ملو که این که پول ندارن.
بعضیشون ممکنه 20 تا رعیت داشته باشن، بعضیشون هم 30 تا، ولی هیچ کدوم 100 تا و در این حدود ندارن.
پس به کدوم زدن؟
بله، چه فرمودن؟
ممکنه به هم بگید که تا شهر چقدر فاصله داریم؟
تا شهر 40 مایل. بله تقریبا 40 مایل.
40 مایل؟
همش تقصیر این سورچی ابلهه.
به من چه
معلوم نیست از کدوم جاده رفتی، خاک بر اون سرت.
من قول میدم فردا صبح اول وقت کالسکه روبرو کنم، قبل از ظهر شما رو به همون جایی که میخوام برسونم.
هم کافی.
آخه
خاک بر آن سرت. خفش. هم کافی. ببخش.
خواهش
میکنم. خفش از
خب این بخش کوتاه نمایش رو شنیدیم و شنیدن صدای بعضی از این دوستان قدیمی نمایش رادیویی واقعا لذت بخش، خانمی مثل خانم نصری، خانم دهیم و دیگران واقعا دیگاه اوقات تجدید خاطره ایه با این دوستان. عرضم به حضورتون که خب من باید اول خدمت مخاطبین عزیز بگم من مجری کارشناس برنامه جهانشاه آل محمود در خدمت استاد ارجمند آقای عباس شادروان هستیم و بحث دراماتورژی رو میکردیم که بحثی است که این روزها هم توی تئاتر ما هم خیلی در واقع، حالا شاید گاهی اوقات به نظر میرسه خیلی نمایشی در واقع یا خیلی تشریفاتی، ولی داره شکل میگیره و همینم هم به نظر من منفی نیست. حتی اگر تشریفاتی هم باشه باز یه قدم به جلوه، شاید به مرور زمان تکمیل بشه، ولی به هر حال بحثی است که تازه است توی فضای نمایشی ما و طبعا به همین شکل تأثیرش توی نمایش رادیویی در واقع میشه دید. آقای شادروان، یکی از در واقع بانیان اولیه بحث دراماتورژی به معنای حرفه‌ای که ما امروز میشناسیم برتولد برشت. برشت با نگاهی که در واقع به نوع اجرا داشت و اون معناگرایی سیاسی که پشت کارش به هر حال همیشه داشت، اومد و ضمن اینکه در خود قواعد درام تغییراتی داد، به نوعی حضور یه واسطه‌ای به نام دراماتورژ رو هم عملی کرد که خودش هم در واقع اینجا غیر از اینکه نقش کارگردان بازی میکنه، این که من بیام بازیگری که من با توجه به شرایطم به بداهه کاری در آب بداهه در درون این فاصله نمایشی با اون نگاهی که برش داشت اومد و این خودش به من یه مفسر اونجا میاد، زمینی که حتی بازیگرم اونجا تبدیل به قاضی و یه مفسر دیگه، قاضی بازیگر قاضی شخصیتیه که بازی میکنه، بازیگر اون شخصیتی که میگه برای من باید توجیه کنه یا رد کنه یا محکوم کنه، ولی به هر حال شاید به نوعی حضور برشت توی دراماتورژی حضور خوبه. یکی از دلایلش همینی که عرض کردیم که در واقع حالا شاید جلوی قواعد ارسطویی ایستاد. من میخوام ببینم آیا حضور یک شخص دیگری جز آفرینشگرهاش، یعنی آفرینشگری که ایده اولیه رو داره و اینو تبدیل به یه متن کرده به عنوان نویسنده و بعد آفرینشگر دیگری که همه اون چیزی رو که ما توی ذهنیت نویسنده داشتیم و تبدیل به یه موقعیت‌های اجرایی میکنه، آیا وجود یه واسطه بین اینها چقدر ضروریه؟
فراموش نکنیم که دانستن زبان به معنای دانستن دستور زبان نیست. کاری که در برشت انجام میگیره که بسیار بحث گسترده و فراوانی است، این است که در درجه اول برشت یک گذشته از این که هنرمند هنر آفرینی است، آفرینشگر در پهنه تئاتر، او نظریه پرداز هم هست، او فیلسوف هم هست، دیدگاه های فلسفی داره، او نظریه های داره که میگه
که هم در متن خودشونشون داده و هم در اجرا
میگه که چجوری عمل بکنیم. واژه‌ای که برشت ازش استفاده میکنه در زبان آلمانی فرفرمدونگه. فرفرمدونگ رو نمیشه به راحتی برابر پذیر براش ایجاد کرد، به ویژه در زبان فارسی. در زبان فارسی در مقابل فرفرمدونگ آمدن یا گفتن فاصله گذاری یا بیگانه سازی که هر دویش ممکنه در بخشی نزدیک به فرفرمدون باشه، ولی کاملا تعریف فرفرمدون رو در بر نمیگیره. هر کاری که برشت میکنه در ریختار و نوع ارائه است، نه در قواعد و اصول. میخوام این موضوع رو پیوند بزنن به همون بحث قهرمان. شما وقتی ننه دلاور رو نگاه میکنید، ننه دلاور در ریختار ظاهریش، نوع اجراش کاملا نوین و کاملا با معیارهای گذشته بی‌تناسب هستش، یعنی کاملا
زمینی که داستان اونقدر مایه رمانتیک حتی داره.
بله، اما فراموش نکنی که ننه دلاور به عنوان یک قهرمان تمام ویژگی‌های قهرمان کلاسیک رو داره. یا آدم آدم است، ننه دلاور آدمیست که میخواد بره با بچه‌هاش از جنگ بهره برداری بکنه برای رونق، ولی همون میشه بلا براش و هر چقدر دست و پا میزنه که بیشتر کسب بکنه، بیشتر در بادلاغ این زندگی نکبتبار جنگی فرو میره. از طرف دیگه وقتی آدم آدم است رو نگاه میکنیم، یک آدمی میادش بیرون که بره یک ماهی بخره، به چرخ دندی جنگ دوچار میشه و چنان این رو مسخ میکنه که اصلا متفاوت میشه با اون چیزی که اول از خانه آمده. بنابراین تمام ویژگی های کلاسیک قهرمانی رو در کاراکترهای آثار برش میتونیم سراغ بگیریم، جستجو بکنیم، ولی در ریختار اجرایش یا شیوه اجرایش متفاوت عمل میکنه.
من.
همه اینها هم پیوند پیدا میکنه با دیدگاهی که از اواسط قرن 19 هم به هر حال به وجود میاد.
بله، از قرن 19 شروع میکنن به تغییر
تغییراتی
در خود اصول اولیه شناخته شده یه تئاتر در واقع یا درام نویسی
در ریختش،
در ریخت. بله،
در ریخت. نه در بحث اصلا ریخت شناسی با بحث قاعده شناسی کاملا متفاوته. شما اگر دستور زبان ندونید نمیتونید ساده ترین جمله رو بنویسید. در اینجا یعنی دستور زبان ساختن نمایش نامه دراما رو شما میدونید، حالا میایید میگید که من این رو میدونم، امثال آوانگاردیستا.
بله،
ولی میگن که من این دستور زبان رو به شکل دیگری، به شیوه دیگری میخوام ارائه بدم، نه اون چیزی که تا الان بوده. من هر اون چیزی که بوده رو ازش بهره میگیرم برای عرضه کارم به شکل نوینی با تراوت دیگری، با تازگی دیگری برای جذب هنرپذیر تازه. ببین همه اینا باز سرانجام به اینجا میرسه که
دکتر،
یعنی ما میخواییم هنرپذیر خودمون رو در نهایت قانع بکنیم.
اجازه میدید یه تنفس کوتاه دیگه بگیریم. خب از گروه تکسیم تریو، گروهی از کشور ترکیه که از سال 2007 تشکیل شده و ضمن این که از سازهای سنتی و در واقع سازهای ملی کشورشون خیلی اوقات استفاده میکنن، از مضامین بسیار نو و امروزی موسیقی امروز استفاده میکنن. یه قطعه از این گروه آماده است، اگر ممکنه بشنویم. برگرد
بسیار
Thank you.
آقای شادروان، داریم بحث دراماتورژی رو همینجوری هی میایم به طرف رادیو بر میگردیم، نمایش رادیویی. من میخوام خیلی راحت در واقع نگاه کنیم با توجه به این که نمایش رادیویی به همون دلیل که متکی بر صرفاً صداست، شاید بیش از هر چیزی به موسیقی نزدیک باشه، زمینی که خود موسیقی هم خیلی اوقات به طرف درام رفته و دیگه لااقل در دورانهای خود به خود اومده با درام هم یکی شده، مثلا فرض در کار واگنر هست به عنوان یه نمونه برجستش. رولان بارت در رابطه با در واقع نشانه شناسی میگه که هر نوع نشانی در هر حیطه‌ای رو زبان در واقع میتونه توجیه بکنه و توجیه میکنه، الا در زمینه موسیقی که میرسه تنها کاری که میکنه صفت میده بهش. یعنی ما فقط بگیم موسیقی باشکوهی بود، موسیقی غم‌انگیزی بود، موسیقی که میگه این در واقع به نوعی محدود کردن دید ما در مورد موسیقیه. گاهی اوقات در رابطه با نمایش رادیو من همین حس بهم دست میده. یعنی من فکر میکنم که ما نمایش رادیو رو هی یه وقتایی ما میریم با معیارهای حتی خارج از درام ها، با معیارهای ارزشی دیگه خارج از خودش میسنجیم، به همین دلیل دوچار تناقض میشیم. اینجا چقدر حضور دراماتورژ میتونه مؤثر باشه؟ یعنی واقعا دراماتورژ غیر از اینکه درامو بشناسه یقینا باید رادیو رو هم و
هر چیز
فیزیک چه در واقع و متافیزیک حتی رادیو رو بشناسه دیگه.
بله دقیقاً اینطور. ببینید ما انسان ها همونطور که اشاره کردید دارای 5 حواس شناخته شده هستیم دیگه.
بله.
توی رادیو یکی از حواس های ما درگیر مستقیم میشه، اونم شنوایی است، حس شنوایی است.
بله.
اما نباید غافل شد که از طریق حس شنوایی میبایست که کار قوی، کار دراماتورژ این است که زمینه رو فراهم کنه که حواس‌های دیگر رو هم درگیر خودش بکنه. در تئاتر ما با حس شنوایی و حس بینایی کار رو می‌بینیم، اما حواس‌های دیگرمون رو هم درگیر میشه. مثلا مثال خوبی هستش تو این زمینه که وقتی استانیسلاوسکی در اعماق گورکی رو اجرا می‌کنه، چنان این اجرا سهمگین، هولناک و اسفبار بوده اجرا که تماشاگران بورژوای اون تئاتر همه احساس میکنن که دارن بیمار میشن، دارن میکروب جذب میکنن و شروع میکنن بینی خودشون رو گرفتن، از سالن رو گردوندن، در حالی که اونجا یک صحنه کاملا نمایشی است، اما چنان این اجرا قوی ارائه میشه که حس بویایی رو هم منتقل میکنه. وقتی که شخصیت نمایشی ما بیان میکنه که بویی میاد، این کار دراماتورژ که
کجا میشونه اینو که بله
آره توی اون توضیحاتش بیان میکنه که اجرا کنندگان گرامی مجال بدید که این بو چنان در این فضای نمایشی جا باز بکنه، در کوتاه‌ترین زمان جا باز بکنه که شنونده شما هم یک لحظه بینیشو بکشه بالا، فکر کنه چه بویی داره میاد، اون چه بویی رو داره میگه، یعنی دنبال این بره درگیرش بکنه. وقتی که بحث میشه که این پارچه چقدر لطیفه، این لطافت رو مجال بدیم که شنونده تو هم
در نمایش‌های در واقع کمتر رشد یافته ما صرفاً راجع به یه چیزی صحبت میکنیم، ما راجع به همه حس‌ها صحبت میکنیم و گزارش میدیم. یعنی اون چیزی که البته معمولاً توی فضای قالب عمومی نمایش‌های عام در واقع عمومی این وجود داره، به این دلیل که قصد اینه که من یه مفهومی رو بدم، بعدم میخوام زود مفهومم برای یه پیام، نه مفهوم، من یه پیام بدم و زود بدم. ضمن اینکه همون پیامی که ما می‌خواستیم زود بدیم، به دلیل اینکه رادیو از این گوش میشه این گوش در میکنی، پیام توی ذهن نخواهد نشست مگر اینکه بیاد یه وجهه انسانی، یعنی در پیوند با احساس بشری، در پیوند با قدرت تجزیه و تحلیل بشری، در پیوند با بقیه حساب پیدا بکنه. بله من رو بیارم توی این چارچوب بذاره و اینجا شما میفرمایید که دراماتورژ میتونه
این کارو
هدایت کنه.
بله دقیقاً. و اینکه این دراماتورژ که بر پایه دانشش میدونه ملات نمایش رادیویی متفاوت از ملات نمایش صحنه است، به این اعتبار که نمایش رادیویی میبایست در صحنه‌های هر چقدر کوتاه‌تر با اشخاص هر چقدر کمتر و با دیالوگ‌های هر چقدر رساتر سپری بشه و پی در پی هم بیاد. این ممکنه که در صحنه متفاوت بشه، چون ما در صحنه ممکن است که یک پرده نیم ساعت هم طول بکشه و تماشاگر در این نیم ساعت با میمیک و با ژست ها و با نوع حرکت های با رفتارهایی که آدم ها در سکوت انجام میدن موضوع رو دنبال میکنه، ولی در نمایش رادیویی شنونده ما از این امکانات بی بهره است. به عبارتی نمایش نامه رادیویی در یک فضای کور و تاریک داره اجرا میشه برای آدمهایی که در تاریکی و در نابینایی هستند. بنابراین میباید همه اینها رو برای این نابینا ملموس کرد.
ممنونم. یه بخش دیگه از نمایش نفوس مرده رو خیلی کوتاه بشنویم، برگردیم. میخوایم ضمن اینکه از سیر نمیشیم از صحبتهای آقای شادروا و چقدر زمان زود گذشت، به جنبندی برسیم. پس بخش دیگری از نفوس مرده نوشته گوگل و به کارگردانی اکبر زنجانپور رو میشنویم.
معذرت میخوام خانم، اجازه میدین چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
شروع بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من یه ملاک بزرگ هستم و برای امر مهمی خدمت رسید.
میبین خب؟
راستش تعدادی نزدیک به 2000 رعیت دارم که در زمینی به وسعت 100 هکتار واقع در منطقه خرسون کار و فعالیت میکنم.
براوو، این خیلی عالیه.
حالا میخواستم اگه ممکنه اونا رو نزد خزانه ملی به رهن بگذارم.
همه یه 2000 رعیت رو میشی؟
2000 تا که نه، ممکنه در این فاصله چند تاشون مرده باشه.
منظورتون چیه؟
منظور خاصی ندارم، میخوام عرض کنم که فقط خدا میدونه در این لحظه که من و شما با هم صحبت میکنیم کی مرده است کی زنده.
وی از اون نظر
با این بیماری های عجیب و غریب و مصری نظیر حسب وبا و سل که بعضی وقتا مردم شهرها و آبادی ها رو درو می کنند، کی میتونه اینجور مسائل رو تصمیم کنه؟
به هر حال در زمان سرشماری که زنده بودند.
بله البته.
پس دیگه دنبال چی هستید موسیو؟ یکی میمیره یکی دیگه به دنیا میاد، اینطوری جبران میشه؟
چه استدلال متین، واقعا که چقدر ساده استم. سالها دنبال دست کشام میگشتم در حالی که اونا به کمربندم آویزان بودن.
بالاخره پیداشون کردی؟ دستکشا رو میگم.
اگه پیدا نکرده بودم که حالا اینجا مقابل شما نایستاده بودم.
بله همینطوره، ولی یه موضوعی هست.
بفرمایید. کاملا بگوشم.
اسناد باید رسماً به ثبت رسیده باشه و صحت و سلامتی رعیت‌ها در اسناد تایید شده باشند.
این که بله. بفرمایید. اسامی همه رعیت‌ها در این پوشه به دقت نوشته شده و به ثبت رسیده.
لطفاً پوشه رو بذارید روی میز. لطفاً بنشینید آقای
چیچیکوف. پاول ایوانوویچ چیچیکوف.
آقای چیچیکوف بفرمایید بنشینید تا یه نگاهی به اسناد بیندازم.
متشکرم.
خب ظاهرن همه چی درسته موسیو.
من که عرض کردم خانم.
ممکنه بفرمایید که این رعیت ها در حال حاضر کجا هستن؟
همشون رو فرستادم به بخش خرسون تا در زمینی به وسعت 100 هکتار در آرامش کامل زندگی کنند.
زندگی، تولید و فعالیت.
بله، منظورم دقیقا همین.
خوبه، خوبه. من تا چند دهزه دیگه فرم مخصوص آماده می کنم و اگر رئیس اداره با درخواست شما موافقت کنند، پرونده به جریان می افته.
ببخشید، رئیس چرا نباید موافقت کنه؟
خب به خاطر پیچیدگی های مسائل اداری؟
راستش بنده خیلی محتاج وام دولت نیستم، ولی خب به هر حال فکر کردم یه جورایی از این امتیاز بهره‌مند بشم تا بهتر بتونم در راه خدمت به روسیه عزیز گام بردارم. هدف من فقط خدمت به دولت و مردم روسیه است.
وی وی، البته که همینطوره جناب چیچیکو.
به نفع دولتم هست. به خاطر مالیاتی میگم که بابت هر رعیت به کیسه خزانه میره.
فرمایشات شما درسته، ولی پیچیدگی های اداری رو نمیشه پیش بینی کرد.
من پاول ایوانوویچ چیچیکوف از پیچیدگی ها ترسی ندارم، چون میدانم یه ملاک بزرگ چطور باید با رئیس خزانه داری، کارمندها و منشی محترم و متشخصی همچون شما کنار بیاد.
اینجوری کارا آسان‌تر پیش میره موسیو.
در این دنیا انجام هیچ کاری سخت نیست، به شرطی که همیشه همیشه یک اتکلون فرانسوی تو جیبت داشته.
رئیس خزانه داری عاشق اتکلون فرانسویه موسیو.
خانم عزیز، من قبلاً در مورد همه نکات ریز تحقیق کردم و مطمئن باشید که هیچ مشکلی پیش نمیاد.
وی وی، البته. پس لطفاً شما همینجا باشید تا موضوع رو به رئیس اطلاع بدم.
فقط یه عرضی داشتم، در واقع یک سوال.
بفرمایید، خواهش میکنم.
میخواستم بدانم خزانه داری ملی در صورت موافقت به اعضای هر رعیت چه مبلغی وام پرداخت میکنه؟
3000 روبل موسیو. و شما به ازای هر رعیت 3 روبل مالیات به دولت بدهکار میشید؟
3 روبل که قابلی نیست خانم عزیز. قول میدهم به محض دریافت وام کل مالیات رو یک جا به صندوق واریز کنم.
رئیس از این که برای ایشونی اتکلن فرانسوی هدیه آوردید خیلی خوشحال شدند.
با این وضع میتوانم در نهایت افتخار اعلام کنم که بعد از حمله ناپلئون، روسیه در تبادل فرهنگی با دیگر ملل واقعا گوی سبقت را از عالم رو بوده. امروز دیگر آموختن زبان فرانسه و استفاده از عطر و اودوکلونه ساخت پاریس نشانه پیشرفت و تمدنه و هر کس با این مسائل بیگانه باشد عقب افتاده، امول و بی تمدن خواهد بود.
وی، دقیقا همینطوره، دقیقا. بفرمایید داخل این اتاق آقای چیچیکوف. رئیس منتظرن، بفرمایید.
متشکرم خانم و سپاس بی‌دریغ.
خب آقای شادروان، داریم به لحظات پایانی برنامه برسیم. جمع‌بندی اگر بشه، که چون اونقدر تو این زمینه گفتنی بسیاره که شاید ما نیاز باشه حتما یه برنامه دیگری در خدمت شما باشیم، حالا به شکل دیگه یا از زاویه دیگه به این بحثا بپردازیم. جمع‌بندیتون از این چیزی که گفتیم و خواستیم برسیم، در واقع قصد داشتیم برسیم، چی هست بفرمایید؟
برای شناختن دراماتورژی یا رسیدن به دانش دراماتورژی نیاز هستش که ما اول بدونیم دراما چیست، دراما بر کدام پایه و کدام اصول بنا میشه. وقتی که این شناخت فراهم شد، حالا دراماتورژ میاد به تناسب این که برای کدام رسانه این دراما رو میخواد آماده بکنه، مهیاش بکنه، روی این اثر کار میکنه. نیاز به پس و پیش داشته باشه، این کار رو انجام میده. نیاز به حذف اضافی داشته باشه.
یعنی دراماتورژ صرفا اصول دراماتیک رو پی نمیگیره، بلکه ویژگی های دیگری از جمله ویژگی ژانر، ویژگی ساخت، ویژگی خود رسانه، هر رسانه. و
وظیفه دراماتورگ در اداره دراماتورژی ضمن این که روی اثر کار میکنه، آمادش میکنه، از یک اثر ادبی انتقالش میده به یک اثر هنری، یعنی آمادش میکنه، یعنی یک زبان ادبی شاخصه‌های خودش رو داره، ولی یک همون زبان رو وقتی میخوایم به گفتگو تبدیلش بکنیم، به آنچه که ما میگیم محاورش بکنیم، از یک اصول دیگه تبعیت میکنه. ضمن اینکه این کارا رو میکنه، ضمن او به کارگردان مشاوره میده که کدام بازیگران برای این کارها مناسبند، به طراح صحنه مشاوره میده که چه نوع طراحی تناسب با این داره، انواع و اقسام کسانی که درگیر کار تولید هستن او مشاوره میده، ضمناً یک نقش مشاوره رو هم بازی میکنه برای اینکه تمام این حلقه ها رو بتونه منسجم به همدیگه بپیوندونه و اون چی که ارائه میده یک کار شسته رفته و قابل پذیرش باشه.
خیلی خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای عباس شادروان، هنرمند و هنرپژوه، که چقدر خوب این قصه دراماتورژ و دراماتورژی رو که شاید بحث روز هم باشه رو مطرح کردید، چقدر شیرین. فقط قبل از اینکه ما تمام کنیم، من یکی دو تا دیگه منبع رو، کتاب رو در واقع معرفی بکنم، چون ما رسممون اینه که توی این برنامه آقای شادروان که کتاب‌های رو معرفی کنیم، که اگر دوستان خواستن این بحث رو به شکل دیگه ادامه بدن، از جمله که از این کتاب‌ها کتاب دراماتورژی تئاتر و نمایش رادیویی نوشته گوتفرید مولر به ترجمه آقای عباس شادروان، انتشارات
قطره
بود، نشر قطره است. کتابای دیگه هم هستن مثل دراماتورژی چیست و دراماتورژ کیست که مجموع مقالاتی است آقای دکتر منصور خاکی و استاد ارجمند منصور براهیمی و دیگران اینها رو گردآوری و ترجمه کردن، نشر بیتگل بیرون داده دراماتورژی چیست و دراماتورژ کیست. و کتاب دیگه هم هست دراماتورژی و اجرا نوشته سین برنت و کاتی ترنر، ترجمه محمد جعفر یوسفیان و پرستو محبی، نشر افراز. به هر حال امیدوارم اگر دوستان علاقمند شدن به این بحث بتونن این کتاب ها رو مطالعه بفرمایند. ممنونم آقای شادروان، خوشحالم و سرفرازم که در خدمتتون بودم، همینطور خوشحال و سربلندم که در خدمت مخاطبین خوب این برنامه بودیم. انشاءالله تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
منم از شما و شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکنم.
شبتون بخیر، خداحافظ.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
ساعت 22، اینجا تهران، شبکه رادیویی نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز.